الفبای دموکراسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با 13 قسمت از مجموعه برنامه الفبای دموکراسی. در قسمت قبلی این مجموعه درباره دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان و مواضع طالبان و گروه تروریستی تکفیری داعش با شما عزیزان سخن گفتیم. در این قسمت طیف نامزدهای شرکت کننده در سومین دوره انتخابات، ویژگی های این انتخابات و عزم مردم افغانستان برای دموکراسی خواهی را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. یکی از ویژگی‌های سومین دوره انتخابات پارلمانی افغانستان شرکت گسترده فرزندان شخصیت‌های سیاسی برای راهیابی با آن بود. قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، هم مغم جامعه سیاسی افغانستان را در این دور از انتخابات پارلمانی این کشور راهیابی فرزندان مسئولان و پارلمان می‌داند و به همین دلیل دوره سوم انتخابات پارلمانی افغانستان در شرایط متفاوت برگزار شد. جدا از چالش‌ها و اختلاف نظرها در دو جناح دولت وحدت ملی و تلاش طالبان و گروه تروریستی تکفیری داعش که امنیت انتخابات را با مشکل روبرو ساختند و در حالی که مبارزات انتخاباتی نامزدهای تایید شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بود، یک مشکل دیگر بحث شناسنامه‌های الکترونیک یا کاغذی بود. مشکل زمانی شدت گرفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد کسانی که به هر دلیلی شناسنامه‌های خود را در اختیار ندارند با کپی شناسنامه می توانند ثبت نام و پس از دریافت برچسب رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند. این نظر رئیس جمهوری با واکنش تند جناح عبدالله روبرو شد که بحث‌های تندی را مبنی بر وجود طرح‌های پنهانی برای تقلب‌های گسترده براه انداختند. هرچند این بحث‌ها باعث شد که محمد اشرف غنی مواضع خود را تغییر دهد، ولی بحث تقلب در انتخابات همچنان تا مرحله اعلام نتایج انتخابات باقی ماند و خیلی ها به این باور رسیدند که برگزاری انتخابات کاملا شفاف نبوده و صاحبان قدرت در روند برگزاری انتخابات دخالت کردند. وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، در این باره می گوید بر اثر فشارهای مخالفان دولت مجبور شد برای رأی گیری از سیستم بایومتریک استفاده کند تا کسی نتواند رأی جعلی بدهد. با وجود این، ابهامات و سوء زنها در مورد سلامت و شفافیت انتخابات در میان مردم برطرف نشد. بحث تخلف‌های گسترده و تقلب در انتخابات از گذشته نیز مطرح بود و از این نظر بین مردم نوعی ذهنیت منفی وجود داشت که اختلاف نظرها بر سر شناسنامه الکترونیک آن را تشدید کرد. در این حال بحث شناسنامه‌های الکترونیک با حاشیه‌های دیگری هم روبرو شد، از جمله ثبت مذهب در شناسنامه‌های الکترونیک که بحث‌های زیادی را براه انداخت. مخالفان چنین استدلال می کردند که درج مذهب باعث شکاف در جامعه مسلمان افغانستان می شود و به داعش که با جمعیت شیعه افغانستان مشکل اساسی دارند فرصت می دهد که افراد را به صرف تعلق به یک مذهب خاص یا قومیت خاص به قتل برسانند. این جنجال پیش از برگزاری انتخابات زمانی پایان یافت که جناح‌های سیاسی به توافق رسیدند که به جای مذهب و قومیت صرفاً ملیت افغانستانی در شناسنامه‌های الکترونیک درج شود. با تمام این اوصاف، اطلاعات آماری ارائه شده نشان می‌دهند که در انتخابات سال 1397 هجری خورشیدی به طور متوسط برای هر کرسی پارلمانی 10 نفر وارد رقابت شدند که در مجموع نامزدها 2500 نفر را برای 250 کرسی پارلمان نشان می‌دهد. برخی صاحب نظران افغان نامزدهای پارلمانی دوره سوم افغانستان را با در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی و فکری ایشان در 5 گروه دسته‌بندی کرده اند که عبارتند از نمایندگان قبلی پارلمان، وابستگان رهبران سیاسی و فرماندهان جهادی، تجار و سرمایه داران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و شهرت طلبان. جدا از این تقسیم بندی ها، همان گونه که قبلا اشاره شد، سه قشر اجتماعی که در گذشته فرصت و مجال نامزد شدن در انتخابات افغانستان را پیدا نمی کردند، شامل جوانان، زنان و تحصیل کردگان دانشگاهی، فرصت نامزد شدن برای سومین دوره مجلس ملی یا ولسی جرگه را پیدا کردند. این تحول مهم با توجه به ساختار اجتماعی افغانستان احتمالاً با پیامدهای مهمی در آینده همراه خواهد بود و فضای جدیدی را در سپهر سیاسی این کشور خواهد گشود. علی اکبر نوایی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در نگاهی عمیق‌تر به پایگاه اجتماعی و فکری نامزدهای انتخاباتی و اهداف هر کدام از جریان‌ها که نامزدهای خاص خود را اعلام کرده بودند، نامزدها را در 4 گروه و با اشاره به اهدافشان چنین خلاصه کرد. اول، افراد شایسته و نخبه‌های سیاسی که در مجلس حضور دارند و یا قبل از این بوده اند و نامزد جدی و قوی در این دوره نیز بودند. دوم، تاجران و دکانداران سیاسی و قلدران مسلح که در مجلس بودند و حالا می‌خواستند مستقیم یا غیر مستقیم با تداوم حضور خود در مجلس صلاحیت‌ها و پول‌هایشان را حفظ کنند. سومین گروه نامزدهای جدید هستند که با وعده‌های دروغ، عوام فریبی و دادن یک حلب روغن و یک بوجی آرد می‌خواستند رأی مردم را به دست بیاورند و نماینده مجلس شوند تا بتوانند با استفاده از صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های پارلمانی جیب مردم را خالی کرده و به سرمایه‌های خود بیفزایند. چهارمین گروه از نامزدهای دوره سوم انتخابات پارلمانی افغانستان افراد شایسته و آگاهی بودند که نه پشتوانه سیاسی و نه اقتصادی داشتند و نه از حمایت افراد با نفوذ درون دولتی برخوردار بودند. در این شرایط پیچیده بودن سیستم تکنیکی انتخابات، تقلب و تخلف سازمان یافته از سوی حکومت و گروه‌ها و جریان‌های مافیای داخلی و استخبارات خارجی راه یافتن این نخبه‌های بدون پشتوانه را سخت‌تر کرد. علی‌رغم همه مشکلات و موانع بر سر راه برگزاری انتخابات دوره سوم پارلمان بعد از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، مردم این کشور به صورت نسبتاً گسترده در انتخابات شرکت کردند و این در حالی بود که خطرات جانی وجود داشت و طالبان و داعش در همان لحظه‌های اول شروع به کار صندوق‌های رأی چندین عملیات انتحاری پرتلفات انجام دادند. و ویژه عملیات انتحاری در کابل و در مناطق شیعه نشین که داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت، آشکارا با هدف جلوگیری از شرکت جمعیت شیعی در انتخابات طراحی شده بود. طالبان و داعش ده ها عملیات انتحاری دیگر در روز برگزاری انتخابات در 28 میزان سال 1397 هجری خورشیدی در سرتاسر افغانستان انجام دادند، ولی موفق نشدند مردم را از شرکت در انتخابات باز دارند. نقش زنان و جوانان در شرکت در انتخابات بسیار پررنگ بود. اگر مشکلاتی در جریان رأی‌گیری به وجود آمد، ناشی از ضعف مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات و با وجود دست‌های پشت پرده‌ای بود که از حضور نامزدهای مستقل و احتمال پیروزی آنها ناراضی بودند، وگرنه مردم افغانستان از خودگذشتگی قابل تحسینی از خود نشان دادند و از عملیات انتحاری و تهدید طالبان و داعش هراسی به خود راه ندادند. این در حالی بود که عملیات انتحاری در محل رأی‌گیری ها تلفات و ضایعات قابل توجهی بر جای می گذاشت. به عنوان مثال، در همان لحظه اول گشایش صندوق ها در مناطق شیعه نشین کابل، یک بمبگذار انتحاری خود را در صف رأی دهندگان منفجر کرد که 15 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. این گونه عملیات انتحاری در طول زمان برگزاری انتخابات ادامه یافت و بعضی از آنها به قدری بزرگ بودند که انتخابات را با وقفه روبرو کردند. از جمله این عملیات بزرگ در قندهار پیش آمد که در جریان آن جنرال عبدالرازق اچکزه، یکی از برجسته‌ترین فرماندهان و رئیس پلیس قندهار، جان خود را از دست داد. ترور جنرال عبدالرازق، فرمانده قدرتمند پلیس قندهار که در 17 سال گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته و از آن جان سالم به در برده بود، زمانی اتفاق افتاد که وی در یک جلسه امنیتی شرکت کرده بود. جنرال عبدالرازق اشکزی قبلا 5 نوبت با حمله طالبان روبرو شده بود، اما این بار با برنامه‌ریزی دقیق و نفوذ در جمع محافظان والی ولایت قندهار، طالبان موفق شدند و ای را به قتل برسانند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های الفبای دموکراسی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.